بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرضم به محضرتون که یه بحث این ثم، یه بحثی در مورد عوض مأخوذ در مسابقه یا بفرمایید مراهنه باطله رو دارن مطرح میکنن. خب چون ما تا الان مجموعا 4 تا مسئله داشتیم که از این 4 تا مسئله 2 تاش حکم وضعی هم توش مطرح میشه دیگه، 2 تاش درش عوض وجود داشت. یکی اونجایی که آلت قمار بود و عوضی وجود داشت، یکی هم اینجایی که آلت قمار نیست و عوضی وجود داره، که تو هر 2 تاش هم گفتیم چی هست؟ معامله باطله. خب یه بحثی کلانی هست، ایشالله سال آینده توی بیع میخونید، بحث خیلی مفصلیه، خیلی هم بحث ارزشمندیه، نکات خیلی خوبی توش مطرح میشه. احکام المقبوض بالعقد الفاسد، مالی که در اثر یه عقد فاسد انسان قبض میکنه یه احکامی داره، ولی عمدش هم اون قاعده ما یضمن به صحیحی یضمن به فاسدی و ما لا یضمن به صحیحی لا یضمن به فاسدی. خب عمدش هم اون قاعده است. در ما نحن فی هم این داستان تطبیق میشه. خب حالا مالی هست بالعقد الفاسد قبض شده، خب این مالی که بالعقد الفاسد قبض میشه 2 حالت داره. گاهی اوقات هست باقیه، خب اگه باقی هست هنوز در ملک مالکشه، اخذهو حیث ما وجدهو، خب مالکش هر جا که مال خودش ببینه میتونه برش کار کنه، میتونه بره عقد کنه، طرف مقابل حق امتناع نداره. یه وقت هست طلب شده، اینجا که طلب شده اینجا جای قاعده چی هست؟ قاعده مایزمنه. مایزمن میگه مایزمن به صحیحی یزمن و به فاسدی. خب مسابقه هم از اون عقودیست که صحیحش زمان آوره، مسابقه از عقودیست که صحیحش زمان آوره، لذا فاسدش هم حالا چه با آلت قمار باشه چه با غیر آلت قمار باشه فاسدش هم زمان آور میشه. لذا اگر تلف شده در دست گیرنده، ولو تعدی و تفرید هم نکرده، تلف سماوی شده در دست گیرنده، اگر تلف شده باشه گیرنده ضامنه و باید مثل یا قیمت اون جایزه ای رو که تحویل گرفته بوده به دهنده، به صاحب جایزه بده. حالا اگر جایزه شریکی خریداری شده بوده، اون نسبت به اون سهمیش که مال خودش بوده که خب ضامن نیست، مال خودشه، نسبت به اون سهم دیگر شریک میشن با طرف مقابل و نسبت به سهم اون رو باید جبران بکنه، مثلا او قیمتن. ببینید ثم، همه حرف همین 2 خطه، منتها یه مسئله زیلش مطرح میکنن که مدام معطلی داره. ثم ان حکم العوضه من حیث الفساد حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسده، که طبیعتا اینجا معامله فاسده هم چون معامله فاسده است که صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آور میشه، لذا میگیم یجب رده علی مالکی، چون معاملات فاسده همیشه طور نیست که یجب رده باشه، یجب رده و معطلف البدل. خب در صورتی که این باقی باشه فرقی نمیکنه، چه معامله صحیح زمان آور باشد چه معامله صحیح زمان آور نباشد، اگه این موجود باشه مالک میتونه رجوع به این بکنه. همه تفاوت اونجاییست که چی؟ این طالب شده باشه، اینجا فرق میکنه. اگه معامله صحیح زمان آور باشه حق رجوع داره، اگه صحیح زمان آور نباشه حق رجوع نداره. عنایت دارید که پس این یجب و ردو حواستون باشه مناطش معامله فاسده نیست، بلکه مناطش چیه؟ یجب و ردو، البته با ادامهش، چون رد خالی فرق نمیکنه، معامله فاسده وجوب رد توش هست، ولی اون ادامه رو هم میخوام بهش زمین بکنیم که رجوع به بدل میشه کرد، مناطش فقط فساد معامله نیست، علاوه بر فساد باید صحیحش هم زمان آور باشه. یجب ردو علی مالکی مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلا او قیمتا، که حالا در مثلی مثل در قیمی قیمت. عرض به محضرتون که و ما ورده، خب و ما ورده این یه روایتی داریم رفقا که تو فرض بله تلف، خب تو فرض تلف که گفتیم که موقعی که مال الغیر بالمعاملت الفاسده در اختیار من قرار میگیره و تلف میشه، من دیگه نسبت به خود اون مالی که تلف شده نسبت به خود اون دیگه من مسئولیتی ندارم، مسئولیتم میره نسبت به بدلش دیگه، بدلش مثلا او قیمتن. یه روایتی داریم تو این فرض تلف خب که مهم خلاف این هست. روایت راجع به یه پسر بچه‌ای هست که پسر بچه رفته بود تو کوچه با بچه‌ها بازی کرده بود و تخم‌مرغ بازی کرده بود و توی مسابقه تخم‌مرغ بازی یه تخم‌مرغی برنده شده بود و این تخم‌مرغ رو برداشت آورد منزل. خب حالا و خلاصه توی منزل همین تخم‌مرغ رو پختند و آماده کردن گذاشتن جلو حضرت و حضرت تناول فرمودن. بعد از این که حضرت این تخم‌مرغ رو تناول فرمودند بهشون گفته شده این تخم‌مرغ داستانش این بوده، تا اینو گفتن حضرت یه کاری کردن که اون تخم‌مرغ رو بالا بیارن اصخایی میکنن. حضرت اون تخم‌مرغی که خورده بودن میل فرمودن بالا آوردن. خب بالا آوردن. خب ببینید اینجا اشکالی که مطرح میشه اینه که خب تخم‌مرغ با خوردش هم میدونید که خورده شدن و خوردن هم از مصادیق اتلافه، تلف و اتلافه دیگه. تخم‌مرغ با خورده شدن تلف میشه، خب تلف میشه و اون کسی که خورده نسبت به اون تخم مرغ که رفت پایین دیگه نسبت به اون مسئولیتی نداره. مسئولیتش نسبت به چیه؟ نسبت به بدلشه، باید بدلش رو ادا کنه مثلا و قیمتان. اون تلف شد رفت دیگه، مسئولیت نسبت به بدلشه. منتها تو روایت هست که حضرت خود همون رو هم بالا آوردن، خود همون رو هم بالا آوردن و عرضم به محضرتون که اینجا کسی امکان داره توهم بکنه که این بالا آوردنه برای چی بوده؟ برای رد الی صاحبهی بوده. که شیخ میفرمان که نه، این که حضرت این رو بالا آوردن برای رد الی صاحبهی نیست. اونی که حضرت باید رد الی صاحبهی کنن چی هست؟ بدله مثلا او قیمتن، نه خود عینی که خورده شده و الان بالا آوردن. به حضرت هم بالا آوردن نکته چیز دیگری بوده، نه از باب این که عین مردم عینشو بیارم بالا بهش بدم، نه نکته چیز دیگری بوده. چی بوده اون چیز دیگر؟ اینکه حرام جزئی از بدن شریف امام معصوم نشه، حرام در بدن معصوم خلاصه هضم نشه که جزئی از بدن حضرت بشه. که خب این تا اینجای مطلب بخونم یه سطر رو. و ما ورده من قیع الامام، قیع مستر قاع یقیعو یا تقیع یتقیعو، ها یحوعو هم داریم، تحوع یتحوعو هم داریم، به معنی همین معنی که میشناسید دیگه. خب عجب. خب حالا بالاخره چی میگم، یه اصطلاحی دارم تو طب سنتی، چی بهش میگن؟ چی؟ نه نه، یه اصطلاح عام میدارن که یکیش قیع، یکیش نمیدونم اسهال، یه تعبیر خاصی دارن، یکیش حجامت، یکیش بست. نه اماله، اون اماله چیز نیست، اماله ولی یه تعبیر دارن یادم رفت، تعبیر قشنگیه که این کار میکنن. خب ببینید میفرمان که این که امام این ماورد من قیع الامام علیه السلام البیض الذی قام به الغلام، این فلعله للحذر من ان یسیر الحرام جزءا من بدنه، از این جهت لا للرد علی المالک، نه برای رد علی المالک. خب لکن یشکل، اون تا اینم یه مشکلی داره. حالا آقا رفت پایین چه اشکال داره جذب بدن امام بشه؟ خب چون امام زمانی که داشتن، ببینید امام معصومه دیگه، از احسیانن این رو میل نفرمودن که خب حضرت نمیدونستن چجوری هست. حالا البته اگه میخواستن بدونن میتونستن، ولی خب بناشون بر این بوده که چکار کنن، بنابر ظواهر عمل بکنن حضرات دیگه، بناشون بر این بوده، میخواستنم بدونن میتونستن، ولی خب نخواستن بدونن، اون موقع نخواستن بدونن. این که اگر واقعا این تخم مرغی که انسان نداند حرام است اثر بدی داشته باشه در وجود امام معصوم، ببینید با وجود جهل به حرمتش اثر بدی داشته باشه، خب مسئله رو برمیگردیم یه خورده عقب‌تر که معصوم نباید این رو مرتکب بشه، یعنی نباید به گونه ای عمل بکنه که خلاصه این رو حتی جهلن همچی تناول بکنه. اگه بنا باشه که بگیم ولو در صورت جهلم اون اثر منفی خودش رو میگذاره، خب لکن یشکل به انما کان تأثیر و کذالک، چیزی که تأثیرش اینجوریه، تأثیرش اینجوری یعنی چی؟ یعنی ولو جاهلن هم انسان مرتکب بشه اثر سو میگذاره، این یشکل و اکل المعصوم علیه السلام لهو جهلن، معصوم هرچی کاری رو نمی کنه که ولو در اثر ابتلاع به جهل این رو تناول بکنه. چرا؟ بناءً علا عدم اقدامی علل، ببین چون محرمات، دقت بفرمایید رفقا، محرمات دو جورن، بعضی از محرمات محرمات واقعیه هستن، بعضی از محرمات محرمات چی هستن؟ محرمات ظاهریه هستن. خب فرقشون چیه؟ محرمات واقعیه یعنی چه علم داشته باشه طرف، چه علم نداشته باشه، در هر صورت این اثر سوء خودشو میذاره. مثل سم، مثلا سم انسان چه بداند چه نداند و بخوره اثر سوء خودشو میذاره. خب محرمات واقعی هم اینطورن. بعض محرمات محرمات چی هستن؟ ظاهریه، یا به تعبیر محرمات علمیه، که اینا اگر انسان علم داشته باشه اثر خودشو میذاره، اثر خودش که حالا آثار سوء اخروی که عقاب اخروی باشه و آثار سوء دنیوی که مثلا حالی محرومیت های معنوی برای انسان درست میکنه. خب اگر واقعا این تخم مرغ از اون محرم خوردن، این تخم مرغی که در اثر قمار به دست اومده از اون محرماتی است که از قبیل محرمات واقعیه است، که حتی اگر انسان علم بهش هم نداشته باشه اثر سوء میگذاره، معصوم هم چی کاری نباید بکنه، معصوم نباید کاری بکنه که این حرام واقعی رو که آثار سوء خودش رو میگذاره مرتکب بشه. چرا نکتش هم اینه که معصوم اقدام به محرمات واقعی اینجوری نمی کنه. دلیلش هم این که همون ادله‌ای که ازش استفاده میشه که بر معصوم جائز نیست نسبت به ترک واجب و فعل حرام غفلت بکنه و غفلت برش عارض بشه، که قاعده لطف دلیلش دیگه، خب قاعده لطف که میاد عصمت رو برای معصوم ثابت میکنه، که عصمت معصوم این که حرام رو مرتکب نشه حتی غفلتن و خطأن و اشتباهن، واجب رو ترک نکنه حتی غفلتن و خطأن. چرا؟ چون بر خدا لطف واجبه. لطف هم یعنی چی؟ کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعد العبد عن المعصیه، هر چیزی که موجب میشه که عبد طاعت نزدیک بشه از معصیت دور بشه. خب اگر معصوم اشتباه بکنه و معصیت رو مرتکب بشه، خب این موجب میشه که مردم براشون ارتکاب معاصی سهل بشه دیگه، خب ارتکاب معاصی براشون سهل بشه، لذا به مقتضای قاعده لطف. البته حالا اینم سرش اختلافه، من خیلی اذیتتون نکنم، بعضی از مرحوم صدوق قبول کردن سهو و غفلت در مقام عمل رو در معصوم پذیرفتن. خب حالا سهو النبی و سهو الائمه فرقی نمی‌کنه، بعضی‌ها پذیرفتن، مشهور میگن نه قاعده لطف خب هر دو رو شامل میشه، چه سهوی چه عمدی، هر دو تا رو شامل میشه، و همونطور که عمدن معصوم نباید مرتکب بشه اسمه الله، سهون هم اسمه الله، خدا اون رو حفظش کرده که حتی سهون و غفلتن هم مرتکب حرام و تاریک واجب نشه. میفرمایم ببینید، بذارید عبارت رو بخونم ترجمه بکنم. لکن یشکل به انما کان تأثیر و کذالک، یشکل و اکل المعصوم علیه السلام لهو جهلن، بناءً علا عدم اقدامی علی المحرمات الواقعیت غیر المتبدلت بالعلم. خب محرمات واقعی که با علم تبدل پیدا نمی کنه، بعضی محرمات هست با علم تبدل پیدا میکنه، به این معنا که اگه علم باشه حرامه، علم نباشه حرام نیست. حالا حرام دارم میگم منظور حرام منجز است، چون دوستان دیگه عنایت دارن احکام شرعی تابع علم و جهل مکلف نیست. تو کدام مرحله تابع علم و جهل مکلف نیست؟ تو مرحله جهل و فعلیت. تو کدام مرحله تابع علم و جهل مکلف هست؟ تو مرحله تنجز. خب بناءً علی عدم اقدامی علی المحرمات الواقعیت غیر المتبدلت بالعلم، خب لا جهلن ولا غفلتن، این جور محرمات رو معصوم اقدام بهش نمی کنه، نه از روی جهل و نه از روی غفلت. این محرماتی که با اومدن علم و نیومدن علم حکمشون فرق میکنه، اگه علم باشه حرامه، معذرت میخوام، حکمشون فرق نمیکنه، چه علم باشد چه علم نباشد، در هر دو صورت حرامند و آثار سوء خودشونو دارن، معصوم نه جهلن نه غفلتن، این لا جهلن ولا غفلتن مفعول مطلق است برای اقدام، برای عدم اقدام، یعنی اقدام نمیکنه نه جهلن نه غفلتن، اقدام جهلن اقدام غفلتن، که لای نافیم لای زائدن بر سرش اومده اینجا دیگه، عدم اقدامهی لا جهلن ولا غفلتن. چرا؟ به چه دلیل؟ نه جهلن و نه غفلتن، به هیچ کدوم از این دو صورت اقدام بر محرمات واقعی غیر متبدله نمی کنه. لأن ما دل على عدم جواز الغفلت علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام، که حالا طبق نظر مشهور متکلمین همون دلیل که قاعده لطف و امثال قاعده لطف باشه، دل على عدم جواز الجهل علیه فی ذلک، یا بفرمایید عدم جواز الغفلت علیه فی ذلک، اللهم اللهم الا ان یقال به ان، عرض کنم خدمتون که مجرد تصرف بیایم یه تفکیکی بکنیم که این محرمات، خب محرمات دو تا حیثیت داره، یه حیثیت حدوث داره یه حیثیت بقا داره، دقت بکنید، یه حیثیت حدوث داره یه حیثیت بقا داره. حیثیت حدوثش عرض کنم خدمتون از محرمات علمیه است. از محرمات علمی است یعنی چی؟ یعنی اگر علم داشته باشیم مقصده دارد، علم نداشته باشیم مقصده نداره. ولی حیثیت بقایش که بعد از اینکه اون حرام انجام شد و آثارش باقی موند، حیثیت بقایش از محرمات واقعی است. یعنی چی؟ یعنی اگر باقی بماند آثار سوءش رو، ببخشید، اگر باقی بماند چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم، اثر سوء خودش رو میگذاره. اینجا هم که امام علیه السلام بالا آوردن، زمانی که مرتکب شدن و تناول فرمودن اون بیز رو، تخم مرغ رو، اون زمان به اعتباری که این حدوثش، تناولش از محرمات علمی است، حضرت چی؟ حضرت کار مفسده داری انجام ندادن. خب لذا اگر حضرت جهلم داشتن، این جهل، نعوذ بالله نعوذ بالله، آدم زبونش نمیچرخه اینا رو توضیح بده، این محظوری نداره، این محظوری نداره. چرا؟ چون از محرمات علمی است دیگه، خوردنش از محرمات علمی است که اگر علم داشته باشن حرامه و مفسده داره. حالا که در ظاهر جهله، این جهل نتیجهش میشه که خوردنش میشه حلال، لذا دلیلی نداره که بخوام بگیم این جهل حضرت واجب بر طرف بشه و جهل بر حضرت امکان نداره. نه، امکان داره، خب چون هیچ مفسده مترتب نمیشه برش. ولی بقایش در احشاء حضرت، در بدن مبارک حضرت، این بقایش از محرمات چی هست؟ از محرمات واقعی است. محرمات واقعی است یعنی ولو علمم نداشته اثر سوء خودش رو میگذاره. خب لذا حضرت به خاطر همین تو مرحله بعدی خدای تعالی علمشون رو، جهلشون رو برطرف کرد که چی؟ که این بقایش اتفاق نیفته و این رو بالا بیارند و اون مقصده مترتب نشه. ای خورده رفتن تو بحث کلامی شیخ دیگه، ببخشید رفقا، منم خیلی بلد نیستم بحثا. می‌فرمان که اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری توجیه کنیم که به ان مجرد تصرف، اینجوری بیان توجیه کنیم روایتی که مجرد تصرف من المحرمات العلمیه، و اون حیثیت حدوثش که تناولش و تأثیر الواقعی و غیر المتبدل بالجهل، انما هو فی بقائی، بقا در مقابل میشه حدوث دیگه، یعنی اون تناول، و سیرورتهی بدلن اما یتحلل من بدنی علیه السلام، و اینکه قرار بگیره بدل از اون قسمتهایی از بدن حضرت که تحلل پیدا میکنه. خب بدلن اما یتحلل من بدنه، بالاخره بدن انسان سوخت و ساز داره دیگه، خب یه چیزهایی میسوزه، از بین میره، انرژی میشه، خب انرژی میشه مصرف میشه، به جاش باید یه چیزهای دیگه بیاد جایگزین بشه دیگه. این اما یتحلل من بدنهی، اینا بدل بشه از اون چیزهایی که از بدن حضرت تحلل رفته. والفرض اطلاعه علیه فی اول وقت تصرف المعده ولم یستمر جهله، فرض مسئله ایمان، فرض روایت هم اینه که حضرت در همون اول وقت تصرف معده که میخواست این رو خلاصه تجزیه بکنه و هضم بکنه، حضرت اطلاع پیدا کردن و جهلشون استمرار، اون جهلی که عارض شده بود استمرار پیدا نکرد، لذا هیچ مشکل کلامی توی روایت درست نمیشه. خب کنه اولش می‌خواستن میگن روایت مشکل کلامی داره چون مستلزم اثبات جهل در حق معصومه که معصوم جهلن مرتکب تناول این بیس شدن. خب ولی تو توجیهی که کردن اومدن دو تا حیثیت بهش دادن، حیثیت حدوث، حیثیت بقا، خب و بین این دو تا تفکیک کردن و فرمودن یکیش علمیه یکیش واقعی هست، اونش که علمی بود لازم نبود جهل امام برطرف بشه، اونش هم که واقعی هست قبل از اینکه اثر خودشو بذاره جهل امام چی شد؟ برطرف شد و حضرت اون رو بالا آوردن. لذا روایت مشکل کلامی نداره. کلاسون تعطیل نیست مگه؟ خب داریم میریم. بیول فرضو اطلاع او علیه فی اوائل وقت تصرف المعیده ولم یستمر جهلو هازا کلهو البتل تطبیق فعلهم علال قواعد. همه این چکشون ها رو ما زدیم در اینکه کار حضرت رو منطبق بر قواعدی که ما میفهمیم بکنیم. و الا فلهم فی حرکاتهم و من افعالهم و اقوالهم شؤونان که لا یعلموها غیرهم. فقط خودشون اطلاع دارن، ما بله خبر نداریم که حضرت بر اساس چه نکته این عمل رو انجام دادن. والحمدلله رب العالمین.